ساعت 20 به وقت ایران شما شنونده مجله 8 شب از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا، 17 روز از بهمن ماه 1402 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با گزارش های حاصل کار همکارانم در استودیو در رادیو فردا. پیش از آغاز این مجله خبری شما دعوت میکنم که به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم الهه روانشاد که اینجا در استودیو در کنار ماست. الهه درود بر شما.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در ادامه سفرهای منطقه‌ای خود با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر دیدار و گفتگو کرد. تلاش برای برقراری آتش‌بس در جنگ غزه مهمترین محور گفتگوهای آنتونی بلینکن با رهبران منطقه است. او پیش از مصر به عربستان سعودی رفته بود. وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در قطر در نشستی به حضور رهبران چند کشور منطقه که در چند ماه گذشته بین اسرائیل و حماس میانجیگری کرده‌اند شرکت می‌کند. آنتونی بلینکن پیش از بازگشت به واشنگتن روز چهارشنبه در سفری کوتاه به اسرائیل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و دیگر مقامات ارشد اسرائیل دیدار خواهد کرد. گروه افراطی حماس به طرح آتش‌بسی که از طرف آمریکا و در مشورت با اسرائیل برای برقراری آتش‌بس و آزادی همه گروگان‌ها تهیه شده پاسخ نداده است. این گروه در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید اسرائیل تقریباً با مصونیت کامل فلسطینیان را در کرانه باختری می کشد. این نهاد حقوق بشری در بیانیه خود تأکید کرده که نیروهای اسرائیلی برای پراکنده کردن معترضان در این منطقه از گلوله های جنگی استفاده کرده و حتی به کسانی که قصد کمک به مجروحان را داشتند حمله می کنند. این سازمان در این بیانیه که روز دوشنبه منتشر شد از دیوان بین المللی کیفری لاحق خواست تحقیقات درباره اتهام جنایت جنگی اسرائیل را از سر گیرد. اسرائیل هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده، اما پیشتر عملیات خود در کرانه باختری را به عنوان گام‌های ضروری در مقابله با تروریسم برای جلوگیری از حمله به اسرائیل توصیف کرده و اتهامات پیشین در مورد ارتکاب نسل‌کشی یا تبعیض نژادی را رد کرده است. ساعت‌ها پس از انتشار گزارش‌های حاکی از حبس خبرنگاران رسانه فردای اقتصاد در محل کارشان در تهران، هنوز علت این موضوع مشخص نشده. رادیو فردا مطلع شده که همچنان 5 نفر از روزنامه‌نگاران در این ساختمان محبوس هستند و نهادی که آنها را در این ساختمان نگه داشته هم هنوز مشخص نیست. منابع مطلع به رادیو فردا گفتند همچنان 10 نفر از کارکنان گروه مالی کیان که فردای اقتصاد از زیر مجموعه های آن است نیز در این ساختمان تحت بازجویی قرار دارند. بر اساس گزارش ها از تهران، گروهی از خانواده های روزنامه‌نگاران محبوس در مقابل ساختمان این رسانه در نزدیکی میدان آرژانتین تجمع کردند. و به گزارش رسانه های داخل ایران، مهدی افشارنیک خبرنگار اقتصادی از هفته پیش بازداشت شده است. بر اساس گزارش ها مهدی افشارنیک که با روزنامه‌های همچون اعتماد و شرق هم همکاری داشته، چهارشنبه 11 بهمن ماه بازداشت شده. هنوز دلیل بازداشت مهدی افشارنیک و نهاد مسئول مشخص نشده است. و تهران میگوید قصد افزایش قیمت بنزین را ندارد و این چندمین بار است که دولت ایران بر این موضوع تاکید میکند. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت روز سه‌شنبه با تایید نام متوازن بودن میزان تولید و مصرف بنزین در کشور گفت برنامه دولت در قبال این دو موضوع افزایش تولید و عرضه است و نه افزایش قیمت. علی بهادری جهرمی ادعا کرده که تولید بنزین در 2 سال گذشته افزایش داشته، اما همزمان میزان مصرف هم بالا رفته است. این در حالی است که در روزهای اخیر افغانستان چند محموله بنزین صادراتی ایران را به دلیل آنچه کیفیت نازل توصیف کرده به ایران بازگردانده. و بسیار کوتاه بشنوید که به گفته نیروی انتظامی ایران، یک عضو ارشد این نیرو در شیراز کشته شده است. بر اساس اعلامیه مرکز اطلاع رسانی پلیس استان فارس، سرتیپ دوم کوروش بازیار فرمانده یگان امداد شیراز بامداد سه‌شنبه در جریان یک تعقیب و گریز در کمربندی شیراز کشته شده است.
سپاس از الهه روانشاد که همراه ما بود با آخرین خبرهای امروز ایران و جهان. اما آنچه در این مجله 8 شب از رادیو فردا خواهید شنید: جنگ میان اسرائیل و حماس ادامه دارد. ارتش اسرائیل میگوید بخش بزرگی از تونل‌های راهبردی حماس در خان یونس را در کنترل دارد. سازمان عفو بین الملل میگوید شاهد جهش تکان دهنده در افزایش خشونت‌ها علیه فلسطینیان هستیم. و چین و روسیه آمریکا را بابت بمباران مواضع محور مقاومت در عراق و سوریه محکوم کردند. آمریکا میگوید حملات قانونی است و ادامه خواهد داشت. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر همراه رادیو فردا بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هدف از پنجمین دور از سفرهایش به خاورمیانه را تلاش برای برقراری آتش بس اعلام کرده، این در حالی که با وجود تلاش‌های بین‌المللی هنوز روند چشمگیری در مسیر آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس دیده نشده، گروهی که از سوی آمریکا و بریتانیا تروریست شناخته شده. همراه هستیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. خانم رام، درود بر شما. آخرین تحولات جنگ رو از شما بشنویم.
با سلام به مخاطبین و شما، در بحبوحه مطالبی که رویا جان شما بیان کردید، گزارش نیویورک تایمز رو در ساعت اخیر داریم در مورد احتمال کشته شدن 32 تن از 136 گروگان اسرائیلی باقی مونده اسیر در دست حماس. البته این مطلب خیلی تازگی برای مردم اسرائیل نداره، چون خود ارتش اسرائیل در هفته های اخیر پیوپی با خانواده ها دیدار کرده بود و مرگ این 32 تن رو به این خانواده ها اطلاع داده بود. تنها نکته تازه تو گزارش نیویورک تایمز این هست که ممکنه 20 تن دیگه غیر از اون 32 قربانی هم کشته شده باشن، که اگه درست باشه شمار گروگان های زنده باقی مونده در دست حماس الان ممکنه در بهترین حالت 78 نفر باشه. ارتش اسرائیل داره مرگ این 20 گروگان دیگر رو هم بررسی میکنه. دولت نتانیاهو که میدونیم همچنان امروز هم زیر فشار سنگین این خانواده های گروگان ها و افکار عمومی که بهش میگن که باید این افراد رو به آغوش خانواده ها برگردونی قبل از اینکه اونا هم روزی به صورت جسد در تابوت به اسرائیل تحویل بشن. حالا اسرائیل منتظر پاسخی هست که قرار سران حماس به یک توافق برای معامله جدید بدن. تمام امروز رسانه های اسرائیل هی میگفتن که این پاسخ حماس باید برسه، ولی جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا همین دقایق اخیر تو واشنگتن گفت وارد جزئیات نمیشم، ولی نباید به یک توافق خیلی خوشبین بود و معامله نهایی نشده. حماس همون شرط های خودش رو برای پایان جنگ و یک سلسله شرط‌های دیگه تکرار میکنه که نتانیاهو میگه هیچ کدوم از این شرط‌ها رو قبول نمی‌کنم و آزادی گروگان‌ها با فشار بیشتر نظامی عملی میشه. همه اینها هم در حالیه که آنتونی بلینکن قراره بعد از این دیداری که در عربستان داشت و امروز هم در قاهره با رئیس جمهوری مصر گفتگو کرد به اسرائیل بیاد.
خانم رام، اشاره کردین به شروط حماس برای پایان جنگ و اینکه همچنان در گفتگو هستند دو کشور برای اینکه بتونن به یک راهبردی برسن در حقیقت برای پایان این بحران. مقامات امنیتی اسرائیل همین امروز اعلام کردن که ارتش این کشور بخش بزرگی از شبکه‌های تونل‌های راهبردی حماس رو در شهر خان یونس در جنوب نوار غزه به کنترل درآورده. آخرین خبرها چی از این وضعیت؟
یوآف گالنت وزیر دفاع اسرائیل که خودش هم چند بار از خان یونس بازدید کرده تاکید کرده که 3 یگان از 4 یگان رزمی گروه حماس رو در خان یونس منهدم کردیم. گفتش که ارتش اسرائیل چند روز پیش در خان یونس به اون تونل هایی رسید که در اون یحیی سنوار خودش با گروگان های اسرائیلی بود ولی فرار کرد. این رویداد روز جمعه گذشته بود و الان معلوم میشه که چرا روز جمعه گذشته اون همه عملیات سنگین نظامی داشت در اون قسمت خان یونس انجام میشد. گالنت گفت سنوار دیگه یک رهبر حماس نیست، بلکه یک متواریه که برای جان خودش داره از تونل ها در بخش جنوبی غزه در گریز. گفتش که البته دسترسی اسرائیل به سنوار رو از بین بردن اون یک امر حتمیه، دیر و زود داره ولی سوخت و ساز نداره. البته تنها در بخش خان یونس باید بدونیم که حماس یک شبکه تونلی ایجاد کرده بود که در مجموع 160 کیلومتر هست و ولی اسرائیل میگه که ارزیابی میکنه فشار نظامیش بتونه که در نهایت دسترسی اون رو به رهبران اصلی حماس امکان پذیر بکنه.
سپاس از فرنوش رام، همکارم که با ما همراه بود با آخرین تحولات جنگ میان اسرائیل و حماس.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
سازمان عفو بین‌الملل میگوید در حالی که توجه جهانی بر رویدادهای غزه متمرکز شده، نیروهای اسرائیلی تقریباً با مسئولیت کامل در کرانه باختری دست به خشونت زیاد زدند. اسرائیل پیش از این گفته بود که در جستجوی اعضای گروه‌های مسلح فلسطینی و به ویژه حماس که در صدد برنامه‌ریزی برای کشتن مردم اسرائیل هستند، دست به عملیات می‌زند. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود درباره جنگ غزه نوشته که در 4 ماه گذشته و پس از حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل، نیروهای اسرائیلی موجی از خشونت را در کرانه باختری به راه انداختند که در جریان آن غیر نظامیان از جمله کودکان هم کشته شدند. این سازمان مستقر در بریتانیا در گزارش دوشنبه خود از دیوان بین‌المللی کیفری لاهه خواسته که تحقیقات درباره اتهام جنایت جنگی اسرائیل را از سر گیرد. این خشونت‌ها که عفو بین‌الملل به آن اشاره می‌کند، شامل امتناع از کمک پزشکی به زخمی‌های فلسطینی هم بوده است. مقام‌های اسرائیلی به این گزارش سازمان عفو بین‌الملل واکنشی نشان ندادند، اما پیشتر مسئولان و مقامات اسرائیل از جمله وزیر دفاع و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور گفته بودند که ارتش اسرائیل نهایت دقت را می‌کند که به غیر نظامیان کمترین آسیب را برساند و اهدافی را هدف قرار دهد که اعضای گروه حماس در آن پنهان شده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل میگوید در چند ماه اخیر 4 مورد را بررسی کرده که در آن نیروهای اسرائیلی از خشونت زیاد استفاده کردند. وقایعی که منجر به کشته شدن 20 فلسطینی از جمله 7 کودک شده است. پژوهشگران عفو بین‌الملل در این باره با 12 تن گفتگو کردند که 10 تن آنها شاهدان عینی از جمله ساکنان محلی بودند. اسرائیل بارها اعلام کرده که شبه نظامیان مسلح فلسطینی از جمله اعضای حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده و اروپا هم قرار دارد، از غیر نظامیان و مکان‌هایی از جمله بیمارستان به عنوان سپر انسانی یا مخفیگاه استفاده می‌کنند. این در حالی است که در 1-2 ماه اخیر اسرائیل حمله‌های خود به کرانه باختری را شدت بخشیده. در یکی از این رویدادها ماموران ویژه اسرائیل حمله ای را انجام دادند و به عنوان کادر پزشکی در یک بیمارستان ظاهر شدند.
This includes unprecedented levels of violence by Israeli extremist settlers targeting Palestinians.
گزارش عفو بین‌الملل در حالی منتشر می‌شود که به تازگی آمریکا هم چند شهرک نشین اسرائیلی را به دلیل آنچه اعمال خشونت علیه غیر نظامیان فلسطینی عنوان کرده، تحریم کرده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا 5 شنبه گذشته در یک دستور اجرایی چند شهرک نشین اسرائیلی را که در خشونت علیه فلسطینی ها در کرانه باختری و مناطقی از رود اردن مشارکت کردند، از ورود به خاک و اماکن مرتبط به آمریکا منع و دسترسی آنها به نظام بانکی مرتبط با آمریکا را مسدود کرد. آنچنان که سازمان عفو بین‌الملل میگوید، بین 7 اکتبر یعنی روز حمله حماس به خاک اسرائیل تا آخرین روز سال گذشته یعنی 31 دسامبر 2023، حدود 300 فلسطینی در کرانه باختری کشته شدند که در قیاس با 9 ماه نخست 50% افزایش نشان می‌دهد.
در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که شامگاه دوشنبه برگزار شد، روسیه آمریکا را متهم کرد که با هدف حفظ سلطه جهانی خود دست به این حملات زده و ایالات متحده در جواب گفته این حملات کاملا قانونی است و ادامه خواهد یافت. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست روسیه و در مورد حملات اخیر آمریکا به پایگاه‌های سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی ایران در سوریه و عراق شامگاه دوشنبه برگزار شد. عنوان رسمی این نشست خطراتی بود که صلح و ثبات جهان را تهدید می‌کند. در این نشست روسیه آمریکا را متهم کرد که با هدف حفظ سلطه جهانی خود و برای بهبود تصویر جو بایدن در کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به عراق و سوریه حمله کرده است و ایالات متحده متقابلا گفت که واکنش نظامیش به حملات غیرقابل توجیه گروه‌های نیابتی ایران نه تنها قانونی است بلکه ادامه خواهد یافت. در این نشست هم نماینده مسکو و هم نماینده واشنگتن تاکید کردند که کشورهای مطبوعشان خواستار تشدید تنش‌ها در منطقه و گسترش جنگ غزه نیستند. بسیاری از کشورهای عضو شورای امنیت از جمله چین نیز نگرانی خود را از گسترش جنگ در خاورمیانه بیان کردند و خواستار تنش‌زدایی و افزایش کوشش برای دستیابی به صلح شدند. واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد آمریکا را به نقض قوانین بین المللی و کاشتن بذر هرج و مرج و ویرانی در خاورمیانه متهم کرد. او گفت که آمریکا و متحدانش خشونت را از سرزمین‌های فلسطین تا لبنان و دریای سرخ و یمن گسترش داده و تلاش‌های بین المللی را برای برقراری صلح در خاورمیانه خنسا کردند. سفیر روسیه سپس از همه کشورها خواست این اقدامات را که به گفته او حاکمیت عراق و سوریه را نقض می کند به صراحت محکوم کند. اما رابرت وود معاون سفیر ایالات متحده در سازمان ملل با رد این اتهامات تأکید کرد که واشنگتن در برابر حملات به نیروهای آمریکایی از حق دفاع از خود برخوردار است و اقداماتی هم که تاکنون به عمل آورده لازم و متناسب بوده است. نماینده آمریکا به شورای امنیت گفت که گروه‌های شبه نظامی همسو با ایران از روز 18 اکتبر تا کنون بیش از 165 بار به نیروهای ائتلاف بین‌المللی در عراق و سوریه حمله کردند.
Since October 18, Iran-aligned militia groups have attacked those forces in Iraq, Syria, and now Jordan over 165 times.
آقای وود تأکید کرد که ایالات متحده خواستار گسترش درگیری‌ها در منطقه نیست، بلکه به طور فعال برای مهار جنگ در غزه می‌کوشد. نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین تأکید کرد که آمریکا به دنبال درگیری مستقیم با ایران نیست، ولی به دفاع از پرسنل خود در برابر حملات غیر قابل قبول ادامه خواهد داد.
پرزیدنت بایدن has made clear that these strikes were the start of our response to the deadly attack on Tower 22 in northeastern Jordan.
او یادآور شد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روشن کرده است که این ضربات آغاز پاسخهای آمریکا به حمله مرگبار به پایگاه برج 22 در شمال شرقی اردن بود. در پایان این نشست، امیر سعید ایروانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، مدعی شد که تمامی گروه‌های مقاومت در منطقه مستقل هستند و این حق مشروع آنهاست که بخواهند به حضور به گفته او غیرقانونی آمریکا در عراق و سوریه پایان دهند.
To distract attention away from the root cause of the current situation in the region by falsely putting the finger and blame on Iran.
امیر سعید ایروانی افزود بنابراین هر گونه تلاش برای نسبت دادن این اقدامات به ایران یا نیروهای مسلح آن گمراه کننده، بی اساس و غیر قابل قبول است و آن را تلاشی برای دور کردن توجه از اقدامات تهاجمی ایالات متحده خواند. ایالات متحده در روز دوم فوریه 13 بهمن در پاسخ به حملات ایران به پایگاه برج 22 در اردن 85 حمله هوایی در عراق و سوریه انجام داد که به گفته دولت‌های بغداد و دمشق به کشته شدن غیر نظامیان انجامیده است. این دو کشور سوریه و عراق حملات ایالات متحده را نقض حاکمیت ملی خود دانستند و در نشست شامگاه دوشنبه شورای امنیت نیز آن را تکرار کردند.
خب چارلز سوم پادشاه بریتانیا به سرطان مبتلا شده. در بیانیه که منتشر شده نگفته که چه سرطانی مبتلا شده، اما تاکید کردن که چارلز سوم وظایف دولتی خودش رو همچنان ادامه خواهد داد. اردشیر طیبی گزارش میده.
کاخ باکینگهام اعلام کرد که چارلز سوم پادشاه بریتانیا به بیماری سرطان مبتلا شده است، اما نوع آن را اعلام نکرد. باکینگهام روز دوشنبه 16 بهمن در بیانیه ای اعلام کرد در جریان درمان پادشاه این کشور برای عارضه بزرگ شدن پروستات مشخص شد که او سرطان دارد. بر اساس این گزارش چارلز سوم سرطان پروستات ندارد، اما باکینگهام نوع سرطان او را اعلام نکرده و گفته است که درمان او آغاز شده است. کاخ باکینگهام در ادامه گفته است او به طور منظم در بیمارستانی در لندن تحت درمان قرار خواهد گرفت. همچنین در این بیانیه آمده است که او به انجام وظایف دولتی از جمله تعامل با نخست وزیر و شرکت در جلسات شورای خصوصی ادامه خواهد داد. با این حال پزشکان به پادشاه 75 ساله بریتانیا توصیه کردند دیدارهای عمومی خود را متوقف کند. در بیانیه باکینگهام همچنین تأکید شده که پادشاه تصمیم گرفت تشخیص پزشکی درباره او علنی شود تا از گمان زنی ها جلوگیری کند و به دانش عمومی در سراسر جهان درباره مبتلایان به این بیماری یاری برساند. همچنین اشاره شده که او صبح روز دوشنبه برای درمان به لندن سفر کرده و به شکل سرپایی مداوا شده و عصر امروز را در خانه‌اش سپری می‌کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در واکنش به خبر بیماری چارلز سوم به خبرنگاران گفت که نگران حال پادشاه بریتانیا است. دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه در انتخابات سال جاری میلادی نیز چارلز سوم را مردی فوق‌العاده خواند و گفت همه ما برای بهبود سریع و کامل او دعا می‌کنیم. سیاستمداران ارشد بریتانیا از جمله نخست وزیر نیز بعد از انتشار خبر بیماری پادشاه این کشور پیام‌های حمایت فرستادند. ریشی سوناک در شبکه ایکس توییتر سابق برای پادشاه بریتانیا آرزوی سلامتی کرد و نوشت که شک ندارد او به سرعت قدرت خود را باز می‌یابد و کل ملت برای او آرزوی سلامتی دارد. از سوی دیگر اعلام شده هری دوک ساسکس قرار است در روزهای آینده راهی بریتانیا شود تا با پدرش دیدار کند. چارلز سوم شهریور ماه سال گذشته بعد از درگذشت مادرش ملکه الیزابت دوم پادشاه بریتانیا شد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
از روز دوشنبه وضعیت کارکنان وبسایت خبری فردای اقتصاد و همچنین گروه مالی کیان که صاحب این وبسایت در حاله از ابهام قرار گرفته. این افراد از روز دوشنبه در ساختمان محل کار خود تحت بازجویی نیروهای امنیتی قرار گرفتند و آنطور که رادیو فردا مطلع شده همچنان تعدادی از آنها در این ساختمان تحت بازجویی هستند. اینکه چرا نهادهای امنیتی به سراغ این گروه مالی و خبرنگاران اقتصادی رفتند موضوعی است که فرش قاضی بیشتر درباره اون توضیح میده.
حبس ده‌ها روزنامه‌نگار در ساختمان سایت فردای اقتصاد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه میگوید ارتباطی با فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای ندارد. روزنامه‌نگاران داخل ایران اما هدف از این اقدام را ایجاد رعب و وحشت میان اهالی رسانه در ایران عنوان کرده‌اند. شماری از این روزنامه‌نگاران در شبکه‌های اجتماعی از واژه گروگانگیری برای توصیف این اقدام نهادهای امنیتی در قبال این رسانه و خبرنگاران استفاده کردند. از ساعت 2 بعد از ظهر روز دوشنبه 16 بهمن ماه روزنامه‌نگاران و کارکنان فردای اقتصاد در ساختمان این رسانه حبس شده و تلفن همراه و وسایل آنها هم توقیف شد. خانواده های آنها از همان ساعت اولیه انتشار این خبر مقابل ساختمان این رسانه در نزدیکی میدان آرژانتین تهران تجمع کردند. پیگیری‌های رادیو فردا هایکی است که با خروج اعضای تحریریه فردای اقتصاد از ساختمان این وبسایت در روز سه‌شنبه دست کم 5 نفر از روزنامه‌نگاران از جمله علی میرزاخانی سردبیر هنوز اجازه خروج از ساختمان این رسانه را نیافتند. سایت فردای اقتصاد سایتی با مشی لیبرال است و مالک آن شرکت مالی کیان، یک نهاد مالی ثبت شده در سازمان بورس. بر اساس پیگیری‌های رادیو فردا هفته گذشته پلیس امنیت اقتصادی به ساختمان شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا رفت و به همین شیوه که روز گذشته انجام شده کارکنان این شرکت را در ساختمان حبس کرد. در نهایت 7 یا 8 نفر از کارکنان بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا از شرکت‌های وابسته به گروه مالی کیان است که در حوزه تولید نرم افزارهای تخصصی فعالیت می‌کند. اتهامی که متوجه این شرکت شده بارگذاری یک ویدیو درباره راه‌های دور زدن تحریم‌ها از IP این شرکت بر روی اینستاگرام بوده، اتهامی که از سوی نزدیکان این شرکت رد شده است. در مراجعه بعدی نهادهای امنیتی در روز دوشنبه به ساختمان گروه مالی کیان بیش از 200 نفر مورد بازجویی قرار گرفتند که شامل کارکنان گروه مالی کیان و روزنامه‌نگاران فردای اقتصاد می شود. کسانی که از این ساختمان خارج شدند می گویند تمرکز سوالات و بازجویی ها بر روی مجید زمانی مؤسس گروه مالی کیان است. آقای زمانی پیش از خروج از ایران در اوج اعتراضات سال 1401 همه مسئولیت‌های خود در گروه مالی کیان را واگذار کرده و هیچ مسئولیتی در این گروه ندارد. او پس از خروج از ایران گروه دولت برای ایران را تأسیس کرد. مجید زمانی هنوز به این خبر واکنش نشان نداده، اما در حالی که نهادهای امنیتی و قضایی هیچ توضیحی درباره این اتفاقات ندادند، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران عنوان کرده که بازداشت یک خبرنگار سابق اقتصادی و بازرسی ضابط قضایی از محل یک سایت خبری هیچ ارتباطی با فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای نداشته است. به نظر می‌رسد که منظور خبرگزاری میزان بازداشت مهدی افشارنیک و حبس روزنامه‌نگاران در محل سایت فردای اقتصاد است. مهدی افشارنیک مستندساز و روزنامه‌نگار اقتصادی روز چهارشنبه گذشته بازداشت شده است. خبرگزاری میزان میگوید در پرونده مفتوح قضایی تشکیل شده اتهامات در حوزه دیگری در حال بررسی است. این خبرگزاری اما هیچ توضیحی در این باره نداده است.
علی‌آباد
بازار تلف فروشی سوری
سوهردشت
شهر هشت خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان بشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
نیروهای کرد مورد حمایت ایالات متحده آمریکا در یک عملیات نظامی موفق شدند یک زن ایزدی و دو فرزندش را از اسارت داعش آزاد کنند. داستان این زن و رنجی که متحمل شده را از شاهین بشیری بشنویم.
مبارزان کرد مورد حمایت آمریکا موفق شدند یک زن 24 ساله ایزدی را که مدت 10 سال توسط جنگجویان داعش به اسارت گرفته شده بود سرانجام آزاد کنند. به گزارش روزنامه گاردین، این زن ایزدی در طول اسارت بارها مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفته و به زور مجبور به ازدواج با یکی از جنگجویان داعش شده بود. این زن به همراه پسر و دخترش در جریان یک عملیات نظامی توسط جنگجویان کرد از اردوگاه الهول سوریه که ده ها هزار نفر را در خود جای داده نجات یافتند. به گفته نیروهای دموکراتیک سوریه، ساکنان این اردوگاه اکثرا همسران و فرزندان جنگجویان داعش هستند. در بیانیه نیروهای دموکراتیک سوریه آمده است که یگانهای حفاظت از زنان این زن ایزدی را روز یک شنبه آزاد کردند. وی اصالتا اهل روستای هردان در مرکز قلمرو ایزدی ها در سنجا عراق است. این بیانیه می‌افزاید که این زن توسط جنگجویان داعش در جریان قتل عام سال 2014 توسط افراط‌گرایان روبوده شد. قتل عامی که طی آن هزاران مرد کشته شدند و بسیاری از زنان و دختران نوجوان به عنوان برده جنسی روبوده شدند. این زن در ویدیویی که توسط یگانهای حفاظت از زنان منتشر شده از سختی‌هایی گفته که پیش از انتقال به اردوگاه الهول در سال 2019 مجبور به تحملشان بوده است. به گفته وی نیروهای داعش زندگی وی را نابود کردند و او را مانند گوسفند خرید و فروش کردند. وی همچنین گفته است طی یک مقطع زمانی همراه با 6 زن دیگر به خانه مردی مسن به نام ابو جعفر برده شد که اگر در برابر خواسته های آن مرد مقاومت می کرد همواره کتک می خورد. وی تأکید کرد زنانی که در برابر تجاوز مقاومت می کردند کشته می شدند. اردوگاه الهول زمانی محل سکونت 73 هزار نفر بود که اکثریت قریب به اتفاق آنها سوری و عراقی بودند، اما شهروندانی از حدود 60 ملیت دیگر از جمله وفاداران به نیروهای داعش نیز در آنجا زندگی می‌کنند. در طول سال‌های گذشته چندین عملیات امنیتی انجام شده که طی آنها زنانی که به عنوان برده دستگیر شده بودند آزاد شده و افراط‌گرایان بازداشت شدند. نیروهای دموکراتیک سوریه تأکید می‌کنند که تنها در روز اول عملیات 21 عامل داعش اسیر و بسیاری تجهیزات تروریستی از آنان کشف و ضبط شده است.
خب آخرین آمار مرکز آمار ایران نشون میده که تغییرات قیمت اقلام خوراکی در ایران افزایشی بوده. باز هم البته گوشت‌های قرمز و سفید، فرآورده‌های گوشتی و انواع میوه و شیر خشک در ایران روند افزایشی داشته و طبق آماری که نشون داره میده این مرکز، تورم سه رقمی شده در برخی اقلام خوراکی، آن هم نسبت به سال گذشته. گوجه فرنگی، کنسرو ماهی، گوشت گوسفند و گوشت گاو، شما چطور، نظر شما چیه؟ گرانی در زندگی شما چجوری نشون داده خودشو؟ با ما در تماس باشی. شماره پیامگیر رادیو فردا 2342-21-12-21-12 این یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فرداست. به پایان مجله خبری رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. و منو